آتش سوزی های اخیر در کانادا باشندگان مناطق شمال شرقی ایالات متحده را با خطرات آلودگی هوا روبرو ساخته است. یافته های یک گزارش نشان می دهد که افغانستان با خطر امواج گرمای شدید روبروست و انفجار در یک بند آب اوکراین ممکن پیامدهای ناگوار را برای محیط زیست در پی داشته باشد. در این برنامه نگاهی داریم بر تغییر اقلیم و پیامدهای آن. سلام، سید عزیز الرحمن هستم. با برنامه یک موضوع چند زاویه خوش آمدید. سازمان ملل متحد تغییر اقلیم را آزمون بزرگ این عصر می خواند. با گفته این سازمان، پیامدهای ناشی از تغییرات حاد اقلیمی، افزایش سطح ابحار، عدم مسئولیت مواد غذایی و آب، از بین رفتن سیستم زیست باهمی و تشدید خطرات صحی، زندگی انسانها، مواشی و نظام زیست باهمی را مختل می کند و تأثیرات برعکس بر ثبات کشورها و جهان دارد. یکی از مثالهای تازه این تأثیرات آتش سوزی های اخیر در کانادا می باشد. دود ناشی از آتش سوزی های جنگلات در کانادا سبب شد تا غبار غلیظ شهرهای شمال شرقی ایالات متحده را فرا گیرد. ساکنان سواحل شرقی ایالات متحده به چنین آلودگی عادت ندارند، زیرا بادهای غربی معمولاً این نوع آلودگی را بر فراز اقیانوس اطلس می‌فرستد.
استیفن استالور تمام روز را در هوای غبارآلود شهر نیویورک کار می‌کند.
فقط ماسک بزنید و به حرکت ادامه دهید. این کاری است که باید انجام دهیم.
هوا باعث می‌شود بخواهید برای تمرکز پلک بزنید و یا عینک خود را پاک کنید تا دید واضح‌تری داشته باشید. بوی چوب سوخته در فضا استشمام می شود. هوای آلوده ناشی از آتش سوزی های جنگلی در کانادا در حال سرازیر شدن به جنوب ایالات متحده است و چشم ها را می سوزد. سردرد و سرفه و یا سایر خطرات سلامتی را نیز به همراه دارد.
چشم هایم مرا می کشند و من در طول یک ساعت گذشته احساس نفس تنگی می کنم.
تا پایان هفته هوای شهر نیویورک به عنوان بدترین هوا در جهان رتبه بندی شد. رکوردهایی در دیگر بزرگ شهرها از جمله واشنگتن نیز ثبت شد. از اثر دود ناشی از آتش سوزی های جنگلی در بیش از 400 مورد باعث تجمع ذرات خطرناک در هوا می شود، چیزی که امریکایی ها حداقل در ساحل شرقی با آن عادت ندارند.
من 35 سال است که در نیویورک زندگی می کنم. هرگز چنین چیزی را شاهد نبودم. این نوع از آلودگی هوا می تواند نفس تنگی و یا حملات قلبی را در نزد افراد شدت بخشد، یا هم می تواند احتمال وقوع سکته ها را در افراد افزایش دهد.
کاپا می افزاید که ساکنان دهلی جدید و بیجینگ روزانه با خطرات هوایی کنار می آیند و باشندگان امریکا باید با آن توجه کنند. ایالات متحده کارمندان اطفائیه را برای کمک به کانادا می فرستد و انتظار می رود وضعیت هوا در آخر هفته بهبود یابد. سحر عظیمی، صدای آمریکا، واشنگتن.
باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها در مناطق مختلف افغانستان، به ویژه ساحات که در نزدیکی دریا موقعیت دارند، باعث خسارات هنگفت مالی و در برخی مناطق تلفات جانی را در پی داشته است. آسیب دیدگان خواهان کمک از جانب مقامات و ادارات امداد رسانند.
سرازیر شدن سیلاب ها در شمال و شمال شرق افغانستان خسارات انگفته را به بار آورده است. پس از ولایت پروان، برخی از آسیب دیدگان سیلاب های اخیر در تخار می گویند به دلیل فقر اقتصادی توان بازسازی هیچ بخشی از کاشانه خود را ندارند و تا هنوز هیچ گونه توجهی هم به آنان صورت نگرفته است.
دیگه ما مردم یرمی نمیرکم است با سیل، ما مردم به حذاب کده نیست، نه در و دروازه منده، نه پنجره منده، نه فرش منده، کلش که ابر پیدا شو ما مردم انتظار میکنن که کدام سون بگریزم، کدام سون برم. یرمی حال یرمی زندگی است، نه فرش منده، نه در و دروازه منده، نه دیگه جای منده، نه دیگه جای ما مردم دارن که دیگه جای رفته بتنم. اما علی ما مردم یه نمیره کمسته.
ما اولاد ترسیلندی دیم، موزه ترسیلندی و سیل راغلی داخل میکورد داده، سیل راغلی دی سیل آنون اوتال دی داغ ولش خاور میداد داغ کرد کند داغ کورد آنون اوتال داغ پارش آنون رسخ نداه داغ دکور کشیان داغ وارو دولش آنون رسخ نخراب پولا.
اینم سیل آماده نه بیخه امی خانه ما بیخه از بین برد.
کلای با کلان اینا تخریب شدن بیخی اصلا چی ندارن. اینقدر واسه قدرت ما نداریم که اینا را جور کنیم. یعنی اصلا کلاگشان میبینه و چشم سر میبینه. ما اینا جور کردنش قدرت توانا ما نداریم. از دولت میخواییم که دهی کمک کنه.
همین سیل 8 بجای شب سیل آمده بود با کلان همین امارات اولی همیش هیچ چیز نمانده زندگی.
سیلاب های اخیر در تخار به گفته رئیس مبارزه با حوادث طبیعی این ولایت باعث تخریب زمین های زراعتی و تلفات جانی نیز شده است.
از 80 فامیل تا فعلا تخریبات کلی داره. تخریبات منازل داره، 18 تن زخمی داره، یک شهید داره. این زمین های زراعتی خب بیش از 2-4000 زمین است. اولسوالی وستاج هم شامل میشه، اولسوالی چهار هم شاملش میشه و بنگیش که هم شامل میشه که زمین زراعتی مردم کامل تخریب شده از بین رفته. مردم زیاد متضرر شده، ما فعلا در سرویس تراویم تانوز نهایی نشده. وضعیت خودت میبینین که مردم به چی حالت از فقر و بیچارگی چقدر دامنگیر مردم است. وقت مردم زیاد متضرر شده، ما آمدن تا فعلا ما 20 چند فامیل انتخاب کردیم، 20 چند فامیل انتخاب شده، یعنی در جمله شمول 20 چند فامیل، چند فامیل از تخریب کلی بوده و چند تخریب از فامیل از تخریب قسمی بوده. ما کوشش میکنیم که برای زینه رسیدگی صورت بگیره.
آقای سیرت تاکید میکند که در جریان بررسی شاهد منازل بودند که در مسیر سیلاب ساخته شده است و از مردم میخواهد تا منازلشان را در مسیر گذر آب سیل اعمار نکنند تا باشد که هم خودشان و هم اعضای خانواده و سرمایه زندگیشان با خطر مواجه نشود. این در حالی است که دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا گفته است که سیلاب‌های اخیر در چندین ولایت افغانستان خسارات زیاد مالی به باشندگان این ولایت به بار آورده است. اوچا در اوایل ماه عمل گفت که سرازیر شدن سیلاب‌ها در 7 ولایت افغانستان کم از کم 645 خانواده را تحت تاثیر قرار داده است. این اداره ملل متحد افزوده که نهادهای کمک رسان در حال حاضر مصروف بررسی خسارات و ارائه کمک‌ها به سیلاب زدگان در بخش‌های این کشور می باشند. قدیر مشرف، صدای آمریکا، واشنگتن.
یو نوې څېړنه ښایي چې افغانستان د زیاتې اغیز لرونکې ګرمۍ د ګرمو او ژر راتلونکو څپو د خطر سره مخ دی. ساینس پوهان خبرداری ورکوي چې د ګرمۍ دغه څپې د زرګونو انسانانو د مړینې لامل کېدای شي.
د فطرت د افهام او تفهیم په څېړنیزه مجله کې تازه خبره شوې یوه علمي مقاله کې راغلي چې د زیاتې اغیزې لرونکي او د لوړې ګرمۍ ژر ژر راتلونکي څپې د نړۍ په هره برخه کې راتللی شي، خو دا مهال افغانستان او د مرکزی امریکا ځینې برخې په ځانګړي ډول د دې څپو سره مخ دي. څېړونکي وایي چې دا څپې نه یوازې پر انسانانو وژونکي اغیزې لري، بلکې چاپېریال هم په ناوړه توګه ځپي.
So the impacts will depend on where.
د زیاتې اغیزې لرونکي ګرمې څپې اغیزې د دې سره تړاو لري چې دا څپې چیرته رامنځته کیږي. د دې څپو زیاته اغیزه هغه وخت محسوسیږي چې کله پر انسانانو وي. د زیاتې اغیزې لرونکي ګرمې څپې د انسانانو په فیزیولوژي اغیزه کوي. دا د قلبي حملې او په ساه اخیستلو کې د ستونزو رامنځته کیدو لامل ګرځي.
د روغتیا نړیوال سازمان د چاپیریال څخه د اغیزمنو شویو افغانانو شمیر 19 میلیونه اټکل کړي. چیرونکې د زیاتې اغیزې لرونکې ګرمۍ څپې په افغانستان کې د چاپیریال لپاره ګواښونکې او خطرناکې بولي.
د تودوخې د اټکل شوې څپې د افغانستان لپاره په عمومي توګه د اوبو او د کرنې برخه کې شاید ښه خبر ونه لري. د سطحي اوبو زیاتره برخه شاید تبخیر شي چې هغه په جهیلونو کې موجود دي، په سیندونو کې دي او په نورو ذخیرو کې دي. دغه شانتې په ځمکه کې چې کوم رطوبت موجود دی چې هغه د فصل ته وده ورکوي، د فصل د نمو لپاره مرستندوی، هغه ته هغه رطوبت به موږ د لاسه ورکړو. هغې د وجه شاید ډېر حاصلات کم شي او یا بیخي هم د منځه لاړ شي.
له دې وړاندې نورو څېړونکو او ادارو هم د نړۍ په ځینو برخو کې د زیاتې اغیزې لرونکې ګرمۍ د څپو د ژر ژر راتللو د خطر په اړه خبرداری ورکړی. خو د زیاتې اغیزې لرونکې ګرمۍ څپې څه ډول ګرمۍ ده؟
د ګرمۍ هر هغه څپه چې د ګرمۍ پخوانی ریکارډ مات کړي هغه د څپې اغیزې لرونکې ګرمۍ د څپې په نوم یادیږي. مونږ دې ته ځکه د زیاتې اغیزې لرونکې ګرمۍ څپې وایو چې د دې اغیزه د عادي ګرمۍ په پرتله لوړه ده. دا دومره ګرمه وي چې مخکې نوې تیره شوې. د ګرمۍ هر څپه چې په یوه سیمه کې د ګرمۍ ټول پخواني ریکارډونه مات کړي د زیاتې اغیزې لرونکې ګرمۍ د څپې په نوم یادیږي.
افغانستان دا مهال د زیاتې اغیزې لرونکې ګرمۍ د څپو سره د مقابلې لپاره څومره چمتو دی؟
ویلی شم چې په فعلي شرایطو کې افغانستان کې چیرته خارجي کومک تخنیکی کومک ترلاسه نه کی نو په خپله شرایطو کې افغانستان دې ته چمتو نه شي هغه دې هیټ ویو سره پالځو کی
د شپیتو کلونو د ګرمۍ سره پر تړلې احصایو ولاړ څېړنه خې چې افغانستان پاپوآ نیوګینی ګوټیمالا هندوراس او نیکاراګوا د زیات یغیز لرونکو ګرمۍ د جرجر راتللو د خطر پر وړاندې اسی پزیره هیوادونه دي. احمد الله چیوال واشنگتن.
د افغانستان په ګاوند د پاکستان په پا بلوچستان ایالت کې هم یو شمیر بزګران د موسمی بدلون او د وچکالۍ څخه سر ټکوي. په دې اړه پام وکړئ د ریپورت.
دا له کوټ شار څخه د شمال ختیځ په لور د نیوي کیلومتر په واټن باندې د زیلپشین د تحصیل نانا صاحب د مرغز کریازی کلی دی. د دې کلی اوسیدونکو 15 شپته کلان عبدالرشید وی سی یو څو مده لمخه دلته د دوی د بادامو د انګورو د سیبو او د زردالو باغونه خو د موسمي بدلون د وچکالی له سبب زخه اوس ارڅ دوی له لاسه ورکړی دی. دلته چې د زیات شمیر خلکو اقتصاد په کارو کرونده باندې تړلی وو خو د موسمي بدلون له سبب زخه اوس دوی له ډیرو سختو مالی مشکلاتو سره مخامخ دي.
دلته سیو و بادام و انګور باغونه و د شتالو بو د انځکات کورو پوري باغونه نسته پټم برما ولګي د یو غړپ نسته تیا کمبی نه ویني درې انچي وبیر هغه ګاډیانې لوډېدل نه یو شیم نسته کوټ له بار په لاور له بلال و دا څوک ور پاتې ګرد بس و زه په خپل د بل مزدور دا د کلی پسونه ګورم خپل کې ګورم
له بارني حیوادو زخه په مطالعاتي دوره باندې راغلي موکینو هم ډیر سخت تشويش سرګم کړی دی.
اټ از ایوري مور ډیفیکلټ You have your terrible floods.
هر کال د غلطه د سختو سیلابونو لوجه په مشکلاتو کې اضافه کیږي. باید چې ټول مغربي هیوادونه د توانای په زیات استعمال کې احتیاط وکړي. د زیاتو ونو کروندو شي او د خپل ځان لپاره د دې سیاري خیال وساتل شي. ضروری ده چې مونږه کاربن کم کړو او کدا سي نوي نو سمندر کې باټو قانونو راشي او سیلابونه په کار د چین نړۍ په ګډه د دې د مخنیوي لپاره ګامونه واخلي.
د ماحولیاتو د څنګه ماهرین دا خبره هم کوي چې د چاپیریال په دونکی د پاکستان برخه که څه هم ډیره کمه ده خو منفي اثرات دلته تر ټولو زیات لیدل کېږي.
د نړۍ خشکی سیمې د نورو سیمو په مقابله کې ډېرې په وچېدو دي خو هغه بوټي چې موږ دلته د لیدو لپاره راغلي یو په ځانګړې توګه فریټلیریا گیبوسا د شلمې پیړۍ راهسې د دې بوټي ریکارډ ډېر ښه دی. نو ځکه غواړو چې وګورو کچرې د پخوانی ریکارډ نه په دې کې څه بدلون راغلی نو دا به په حقیقت کې په بوټو د موسمي بدلون مثال وي.
صوبایي حکومت وی چې دوی د موسمي بدلون د منفي اثراتو د کمولو لپاره تکل کوي.
دا اوبه پر غره باندې وسی یا پر دوه باندې وسی دا اوبه سامبال سی ودغه ته د اوبو کشنیکشنی کاسي یا چک ډیمز ورته جوړ شي هغه په سبب باندې بس موږ د اوبو کچا راپور
د ملګرو ملتونو د نړیوال موسمي بدلون ګلوبل کلایمیټ ریسک د انډیکس سره سم چې کم حیوادونه د موسمي بدلون له خطر سره مخامخ دي په هغه کې پاکستان پر 15 نمبر دی. ماهرین وایي چې په تیرو دوو لسیزو کې په پاکستان کې د موسمي بدلون څخه 3.8 ارب ډالرو زیان اوښتی دی. هم په دغه جریان کې 102 قدرتي آفتونه راغلي دي په کوم کې چې تر لاس زره زیات کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. نړیوال بینک په خپل راپور کې ویلي چې پاکستان ژمنه کړې ده چې تر 2030 پورې به 50% د ګاډیانی له تیلو څخه ولمریزه انرژي ته انتقال کړي او دغه ډول یو عربونی به لګوي چې د موسمي بدلون د منفي اغیزو مخنیوي وسی. حمید سمسور وی او ډیوا کوټه.
فعالان محیط زیست و نهادهای خیریه می گویند تأثیرات درازمدت فاجعه را بررسی می کنند که در انتظار اوکراین است. انفجار هفته گذشته در یک بند آب مهم آن کشور باعث سرازیر شدن آب زیاد در جنوب اوکراین شده که در نتیجه نه تنها سیستم محیط زیست باهمی بلکه یک تهدید جدی را برای دستگاه اتمی زاپوریژیا که بزرگترین دستگاه اتمی در اروپا تلقی می شود متوجه کرده است.
پس از انفجار عمدی در بند آب کاخوفکا که در زمان اتحاد شوروی سابق ساخته شده بود و در منطقه تحت کنترل روسیه قرار دارد، آب زیاد به دریای دنپرو در اوکراین سرازیر شده است. هر دو کشور همدیگر را مسئول این انفجار می‌دانند. بر اساس گفته تحلیلگران استخباراتی آمریکا که نیویورک تایمز منتشر نموده است، این انفجار احتمالاً کار روسیه بوده است. آب سیلاب زباله‌های صنعتی و رهایشی را به بخش‌های وسیع از این ساحه با خود منتقل کرده است. گروه‌های حامی محیط زیست هشدار دادند که تخریب این بند باعث سقوط اکوسیستم شده و ساحات از اوکراین را تا ده‌ها سال دیگر متاثر می‌سازد.
پیامدهای آن کودکان و نواده‌های ما را متاثر خواهد ساخت، به طوری که ما حالا تأثیرات فاجعه چرنوبیل را تجربه می‌کنیم.
در ماه اپریل 1986 ریاکتور چهارم در پایگاه انرژی ذروی چرنوبیل ضرب شد. بر اساس معلومات کمیته علمی ملل متحد، در مورد تأثیر شعاعات اتمی در حدود 350 هزار از ساحه فاجعه فرار کردند و بعضی ها از تشعشعات زهری به سرطان مبتلا شدند. سازمان ملل متحد اضافه می کند که فاجعه چرنوبیل محیط زیست و منابع غذایی را برای سالهای دیگر دگرگون کرده است. حامیان محیط زیست همچنان هشدار دادند که پس از سرازیر شدن سیلاب‌های وسیع که اکوسیستم را ملوث بسازد، ممکن تاریخ در اوکراین تکرار شود.
اگر این ساحای آشیانه پرندگان باشد، آنها ممکن بین 7 الی 10 سال آینده بار دیگر پس از آن که آب رسوب کند اینجا لانه خود را درست کنند و در مورد ایکوسیستم ها و خصوص ساحات ریگی که ایکوسیستم خود را دارند ممکن 10 سال طول بکشد تا درست شوند.
فوران بند آب کاخوفکا ساحات بیشتر شهر خرسون اوکراین را کاملا زیر کرده است. بر علاوه تاثیر دراز مدت آن بر محیط زیست، از بابت دسترسی و باشامیدنی برای 250 هزار نفر نگرانی‌های شدیدی را به میان آورده است. کارشناسان میگویند خطر ناشی از انفجار این بند در حال افزایش، یعنی بند آب کاخوفکا در کنار فراهم کردن آب به شبه جزیره کریمیا و پایگاه برق اتمی زاپوروژیا که بزرگترین نیروی تولید برق اتمی در اروپا است، نیز آب فراهم می‌کند. ژیلانوری، صدای آمریکا، واشنگتن.
مروکی سانتیپی در سواحل کم ارتفاع جزیره ویپین در سواحل غربی هند زندگی می کند، جایی که همواره تحت امواج سیلاب ها قرار گرفته و مجبور می شود مانند صدها خانواده دیگر در امسایگیش به مناطق مرتفع نقل مکان کند تا از سیلاب ها در امان بماند. اما از چند سال بدین سو این ماهیگیر سابق تقریبا به تنهایی تلاش می کند تا با غرس کردن تان مانع تأثیرات بالا آمدن آب در منطقه شود.
مروکیسان در محله که به نام منگروف من معروف است، به کشت و غرس کردن درختان در امتداد سواحل ویپین و مناطق اطراف آن در منطقه کوچی در ایالت کریلای هند پرداخته است تا با تأثیرات بالا آمدن آب بر خانه خود مقابله کند. زمانی که سطح آب بحر از حالت نرمال آن افزایش یافته و با عوامل محلی ترکیب می شود، این باعث می شود تا آب بیشتر به طرف خانه ها سرازیر شده و خانه های اهالی را تخریب می کند.
حالا در زندگی من غرس هراک یک نوع درخت کوچک ریشه دار است الهام بخش می باشد. این منطقه ساحلی است و پر از دریاها و زمین های گلالود می باشد که همه جا را فرا گرفته. به دلیل ویژگی های جغرافیایی آن، هرا در اینجا زیاد پیدا می شود و همین هرا است که می تواند از ما در برابر نفوذ آب دریا محافظت کند.
هرا می تواند دفاع طبیعی ساحلی را در برابر افزایش سطح دریا، سیلاب ها و طوفان ها ایجاد کند، اما با مرور زمان پوشش جنگلی این نوع درخت در این ایالت کاهش یافته است. مروکیسان می گوید که بیش از 100 هزار درخت هرا را در این منطقه کاشته است. او هر سال نهال می کارد و بیشتر کارهای خود را خودش به تنهایی انجام می دهد.
من در سال 2014
به اهمیت هرا پی بردم. از همان سال به بعد هر سال بین 5000 تا 15 هزار درخت هرا را غرس می کنم. من این درختان کوچک را در نقاط مختلف منطقه ارناکولم غرس می کنم. غرس و حفاظت از درخت هرا را دوست دارم و به این کار ادامه خواهم داد.
با آن هم تلاش های او در برابر یک روند قوی در جهات مخالف قرار دارد. منطقه ارناکولم که کوچی بخش از آن می باشد، نزدیک به 42% از اکوسیستم های جنگلات هرای خود را به لحاظ تغییرات اقلیمی از دست داده است. مروکیسان خود در میان درختان هرا زیبا و سرشار از منابع بزرگ شده است.
در دوران کودکی هم دریا خیلی پاک بود و حتی برای نوشیدن و کارهای خانه می توانستیم از آن استفاده کنیم، اما در 30 سال گذشته دریا در وضعیت بد قرار دارد که حتی نمی توانیم پای خود را در آن بگذاریم. مقصر اصلی آلودگی موجودیت پلاستیک در این دریا است.
بر اساس مطالعه‌ای که در سال گذشته توسط سازمان تحقیقات فضایی هند و دانشگاه کریلا و مطالعات بحری منتشر شد، نشان می دهد که جنگلات در ایالت کریلا از سال 1975 تقریبا 98% از جنگلات هرای خود را از دست داده است که بخشی از آن به دلیل ساخت جاده های ساحلی بوده است. فرخنده پیمانی، صدای امریکا، واشنگتن.
په مراکش کې د نړیوالو ساینس پوهانو یوه ډله د وچکالۍ پر وړاندې د پایدونکو فصلونو چې د اقلیمي تغییراتو د اغیزو پر وړاندې مقاومت وشي کړی پر جوړولو کار کوي. د سوانګ د موادو د نرخونو په لوړېدو سره د مراکش بزګران وایي چې رواجی فصلونه زیاد اقتصادي نه دي.
د مراکش د سیل په زوړ بندر کې ګودامونه لغانمو ډک دي، خو هر څه څنګه چې ښکاري هغه ډول سم نه دي. د تودوخې لوړه درجه، د تیلو، سرې او نورو د نرخونو د لوړېدو له امله د اړتیا وړ هغه مواد چې زیاتره بزګر یې تولیدوي اوس ارزان نه دي. خو اټکل دا دی چې د وچکالۍ پر وړاندې د مقاومت لرونکو فصلونو تولید به دا ستونزه حل کړي.
بالنسبه للمصاريف طلعت على الدوق
مونږ د غنمو او نورو فصلونو داسې ډولونه رامنځته کړی دي چې د عامو غنمو په پرتله زیات پایدون کې دي. د وچکالۍ پر مهال دا فصلونه د نورو په پرتله ډېر سلنه زیات حاصلات ورکوي. د دې پرمختګ سره به مونږ وتوانیږو چې په مراکش کې د غنمو د کمبود پر ستونزه برلاسه شو او د خوراکي توکو په برخه کې به مراکش په خپلو پښو ودرېږي. دا مهال د وچکالۍ له امله مراکش د غلو دانو لپاره پر وارداتو تکیه لري.
د مراکش د کرنې وزارت وایي چې په دغه هیواد کې د غلو دانو کچه د پخوا په پرتله تیر کال 80% کمه شوې. په 2021 کال کې مراکش شاوخوا 5,500 ټنه غنم تولید کړي، خو تیر کال دغه تولید یوازې څه باندې 3,000 ټنه و.
developed varieties of wheat and
زمون مخرده چې څومره ژر چې ممکن وي مونږ نوې تولید شوی تخمونه بزګرو ته ورسوو. کرنیز اقتصادي چرنې ډیټا زیات ارزښت ورکوي چې زیات مقدار فصلونه تولید کړو. اوس مونږ نوې فصلونه تولیدو او مونږ هغه شرکتونو ته چې جواز لري د نوې تخمونو زیات اندازه ورکوو چې نور تولید وکړي. په دې ډول به دوی په دوه یا درېو کلونو کې بزګرو ته ورسیږي.
مراکشي بزګرو لستون زو سره مخدی خدانه وی فصلونه دوی خپل کارونه ته د دوام ورکولو ته هڅوي. خدانه وی فصلونه نوې خای دوی بخپل دند لا په خوا پرې خو دی وی دوی وای فصلونه ته جنټیکی واده ورکول ورته مهم دی.
الهدف دی
به هر هکتار زمکه څخه فصل اخیستل ورګه دوه برابر شوی دی. مونږ په خوا په هر هکتار زمکه 5000 مراکشي درهم لګه کولو، خو اوس مونږ اړ یو چې پر هر هکتار زمکه 10000 درهم لګښت وکړو. سره حشره و جون کې دواوې او تیل د هر څه نرخونه لوړ شوې دي. بزګر له سختو ستونزو سره مخامخ دي، خو مونږ بیا د څېړنیزو ادارو چې نوي اوالات خمونه جوړوي منندو یو. د دوی پرته به بزګر له ستونزو سره مخامخ شوی وای. په خواني فصلونه اوس کار نه ورکوي.
بس ان شاء الله تمنى واحد 3 أو 4 سنوات يوصلوا عند المزارعين.
اټکل دا چې مراکش به وکړي شي چې د وچکالۍ پر وړاندې د مقاومت لرونکو فصلونو پر مټ تر ډیره بریده د غلو دانو ستونزه حل او د خوراکي موادو په برخه کې به تر یو بریده پر خپل پخو ودرېږي. احمد الله چوان، واشنگتن.
د اقلیمی بدلون د عمله د هوا په تودیدو سره داسې جوتیږي چې په لوړو سیمو کې پسرلی مخکې راغلی، خو د میوو کروندګر له دې حالت څخه خوښ نه ښکاري. خو هغوی وایي چې په نړۍ کې د اقلیم بدلون کروندګر مجبوروي چې ځان عادت کړي.
ما ته داسې ښکاري چې له 50% تر 100% پورې به موږ تاوان وکړو.
د میوه کروندګر بیل مکنتاش د شفتالو په ونه کې میوې ګوري چې وروسته له دوهمې سړې شپې نه هغوی ته زیان رسېدلی دی. د ویرجینیا د ایالت بیرویل ښار چې د واشنگټن ډي سي په 140 کیلومترۍ کې پروت دی، کروندې پکې په عادي حالت کې نه دي چې د فبروري په میاشت کې همداسې غیر معمول حالت سره دا ځای مخامخ شوی و. په ورجینیا کې هوا توده شو او د شفتالو ونو تر معمول وخت مخ کې ګلان وکړل.
مونږ دا حالت لادي موسم سره پرتله کړو. سک کال پسرلی دری اونی مخ کرا غلی او که دی تیر کال سره پرتله کرونو لیوی اونی ننیولی تر لس و برزو پوری مخ که هوا توده شوا او پسرلی را غی نو داسی ویلشم چه سک کال هوا دیر وقت توده شوا.
مکنتاش وایی چه دا لوقت مخ که توده چپه دیر پنو درد سره پیکیگی.
که دی اقلیم بدلون تزیر شو نو دی تیر و لس و کالو پترز که تغییر کرده دی ګرم ژمی او تر وخت مخکې ونې ګلان کوي نو په داسې یو حالت کې موږ ډیر تاوان کوو.
کله چې د حرارت درجه تغییر وکړي نو د شفتالو په پرتله آلوګان ډیر تاوان ویني.
دا په کامله توګه له منځه تللی دی، په مکمله توګه سوځېدلی دی.
په ورجینیا تک پوهنتون کې استاد شریف شریف وایي چې یخه هوا ډیر زیانونه رامنځته کوي، حتی که دا هوا د نړۍ د تودوخې له کبله هم توده شي.
دا دلیل نه دی چې د پخوا په نسبت اوس هوا سړه ده، بلکې لویه ستونزه دا ده چې ونې تر وخت مخکې ګلان کوي.
هغه وایي چې ګرم او اوږد ژمی ونې د استراحت د حالت نه باسي او په نتیجه کې وختي ګلان کوي.
نو کله چې ونې غوټۍ او یا هم ګلان وکړي د یو ډیر حساس حالت سره مخامخ کیږي. د حرارت کته درجه او یا هم سړه هوا هغوی ته ډیر سخت زیان رسوي. کیدای شي چې سږ کال ورجینیا د دې حالت سره مخامخ شوي وي، خو تیر کال فرانسه په همدې حال کې وه.
د کورنل پوهنتون استاد جیسن لونډ وایي چې تر وخت مخکې د ونو ګلان او یا هم غوټۍ په ندرت سره پیکیږي، چې له کبله یې د میوو هر ډول ونو او بوټو ته زیان رسوي.
داسې حالت په هرو لسو کالونو کې رامنځته کیږي. د کروندګرو لپاره دا د کار له خطرونو څخه یو دی. که دا حالت په هرو دریو او پنځو کالو کې پیښېده، نو په دې ډول سره به یې د میوو کاروبار په تدریجي ډول له منځه وړی وای.
کروندګرو اوس ځانونه د دې حالت سره عادي کړي دي. مکنتاش د زرګونو ډالرو په ارزښت د ګرمې او سړې هوا سره د مجادلې په خاطر پکې او د ګرمولو سامان آلات اخیستي دي. هغه وایي په دې ارزي چې دا ټول مصرف وکړي خو هر څوک یې نشي کولی. لونډ وایي چې که هوا سړه وي یا ګرمه، وچکالي او که سیلاب، د نړۍ تودوخه اوس ټولو کروندګرو له دې حالت سره عادت کړی دی، خو د هر شي لپاره بیا یوه اندازه شته.
هر څومره چې په لاس کې وي د دې هڅه به وکړو چې د نړۍ د تودوخې د زیانونو نه ځان وساتو، او موږ به دا کار وکړو. خو بیا په ورته وخت کې اقتصادي مشکلات بله ستونزه ده چې ډیر وخت کروندګر نشي کولی پر مخ ولاړ شي.
د ځمکې او د اقلیم د تغییر سره سم ډیر کروندګر به دا چې چیرته په کوم طبیعت کې خپل حاصلات ترلاسه کړي ورسره یو ځای ځانونه عادت کړي تر څو د میوو کاروبار ژوندی وساتي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د هیواد او نړۍ مسلې، ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. اتصال زموږ او ستاسو ګډ خبرونه لې یک شنبه تر پنځ شنبه ماخام پر شپږ نیمو بجو د ساتلایت او ټولنیزو شبکو له لارې.
ممنون که تا این دم با ما بودید. برنامه این هفته در همین جا به پایان میرسد، ولی شما می توانید که سایر اخبار و مطالب مرتبط به افغانستان و جهان را در صفحات اجتماعی ما به زبانهای پشتو و دری دنبال کنید. شما برنامه های رادیویی و تلویزیونی ما را در چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست نیز دنبال کرده می توانید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
بینده های عزیز سلام، آرزو دارم صحت سلامت باشین. من داود صدیقی هستم و شما برنامه زندگی در امریکا را مشاهده میکنید. این هفته با یاد افغانستان و کابل قدیم مهمان یکی از وطنداران میشیم که گوشی از زمانه های طلایی کشور را ضبط نوارها کرده و برای ما و نسل های آینده به یادگار گذاشته. بله، این هفته مهمان مسئول استدیوی آرین موزیک آقای ولی اشپوری هستیم و میخوایم که قصه های از کابل قدیم بشنویم، از زمانی که به گفته فرهاد دریا جوانا احمد زایر میشنیدن و کودکا برگ چنار میسرودن.
تو با یک دشت پر از گل، تو با یک شهر طلایی، تو با یک دست پر از می، تو با یک عاطفه میمانی.
اشپوری صاحب یک دنیا تشکر از اینکه به ما فرصت دادین تا بیایم شما را از نزدیک ببینیم، استودیوی افسانوی آرین موزیک ببینیم و قصه های از شما بشنویم.
سلام خدمت شما بینندگان ارجمند، خوش آمدین و خوشحال هستم که با شما هستم.
ما شما را از نسل زمان طلایی افغانستان میگیم. در اون زمان افغانستان جنگ ها و بدبختی ها را تجربه نکرده بود و یک افغانستان کاملا متفاوت بود. میشه از اون زمان بر ما قصه کنین که افغانستان چگونه یک کشوری بود؟ کابل چگونه یک شهری بود؟ چگونه یک فرهنگ حاکم بود؟
کابل ما، افغانستان ما در اون دوران و خصوص کابل شهر بسیار کوچکی بود، مثل کابل امروزی نبود. مردم بسیار به آلایش و به دغدغه زندگی میکردن. یک آرامش غیر قابل باور در سر تا سر مملکت وجود داشت. مثلا هر لحظه که دل شما میخواست به هر نقطه افغانستان میخواستین میتونستین سفر بکنین، کس سر راه شما نبود. به هر جایی که میخواستین برای تفریح و تفنن برین، مردم مو منطقه با چی صمیمیت، با چی خلوص نیت از شما پذیرایی میکردن. و به اصطلاح ما یک 10 سال را بر شما قصه میکنم که بر شخص خود ما مهم بود، چون یکی دوره طفولیت است، بازی است، خاطری است انسان، یکی دوره نوجوانی و جوانی است که انسان رشد میکنه. باید یک انسان در یک جامعه و آرمانهای به دلش زنده میشه که ما باید یک شهروان، باید یک افغان چی مسئولیتهای در زندگی دارم. مملکت در حال رشد.
کدام سال را قسم میکنیم؟ بیاییم که یک سال بریم،
بیاییم بگیم از سال 1968 تا سال 1978، همین 10 سال ما بر شما صحبت میکنم. مملکت در حال رشد بود. مثلا رستوران خیبر تازه درست شده بود، متعاقبش اینا باغ بالا را درست کردن، باید یک رستوران یا یک هتل بسیار مفشن، هتل انترکانتیننتال زیر ساختمان شد که آهست آهست درست میشد، میدان هوایی کابل ترمینل تازه ساخته شد، افتتاح شد، شرکت آریانا تیارات قدیمی DC-3 و DC-6 که داشتن از مکدانل دگلس اونا را متقاعد ساختن، 2 فروند تیاری جت 727 بوینگ گرفتن، سفرها بین اروپا و افغانستان شروع شد. و در این زمان ما به حیث نوجوانا امی موسیقی افغانستان هم با شما قصه بکنم، در اون دوران موسیقی بسیار یک موسیقی سنتی بود، عروسی ها، محافل، همه می استاد های بزرگ بودن، خدا غریق رحمت بکنه شان، استاد رحیم بخش مرحوم، استاد شیدا، میا شیدایی، استاد اما هنگ مو وقت، چی یک جوان بود، چی یک دوران داشت، چی آهنگای می سرد، همی عروسی ها و اینا همه از امینا بود، بسیار محافل سنگین، بسیار محافل اطور با همه سنگینی و وزن و متانت خودی محافل چیز می شد، برگزار می شد.
همینجا یک سوال دارم، بسیار افهم می خواهم که اگر نفرشتی صحبت قطع می کنم. تاریخ ثبت موسیقی را اگر بگیم در افغانستان چه وقت آغاز شد، چگونه آغاز شد و چگونه به مردم می رسید و نشر می شد؟ البته که قبل از ایجاد استودیوهای خصوصی در افغانستان،
در افغانستان از سال ایتو بر شما بگویم که من از پدرم یک قصه را بر شما می کنم، در افغانستان معمولا یگانه منبع شنیدن موسیقی همی رادیو بود مثلا بگویم از سال 1950 شروع شد. آیستا آیستا اینمی رادیو بود و بعدها که سینماها در افغانستان به وجود آمد، من به دوم تفنن مردم همی سینماها و فیلم های هندی و یکان فیلم های اروپایی آمریکایی که می آمد این فیلم ها را مردم می دید. لیکن در مجموع زمان شد که رادیو افغانستان خود تانست که مثلا دستگاه های ثبت و استودیو های ثبت داشته باشه و همی هنرمندان مطرح مملکت اینا ثبت بکنن و موسیقی اینا رو روزانه بر مردم پخش بکنن.
شما باید دارین که اولین باری که موسیقی ثبت شده و مردم شنیدن و این زمان رو باید دارین و دستگاه هایی که استفاده میکردن چی بوده؟
ما از ایام طفولیت با موسیقی سر و کار داشتیم. پدرم خودش خداوند به قدیش رحمت بکنیشانه، یعنی با موسیقی بزرگ شدیم، موسیقی غربی، موسیقی کلاسیک هند و موسیقی افغانی. من فکر میکنم اولین باری که ما موسیقی رو بسیار برای ما جالب شد زمانی بود که همونطور که پیشتر بر شما گفتم که هنر به دست استادا بودن، یک هنر سنتی بود در عروسی ها، در رادیو، در همه جامعه بزرگای افغانستان بودن، موسیقی می نواختن، مردم می شنیدن. تا زمانی که یکی و یک بار یک انقلاب در موسیقی افغانستان اتفاق افتاد که من طفل خردسال بودم، شاید 5 یا 6 ساله بودیم که گروه آماتورها در افغانستان به وجود آمد. مرحوم هویدا، ظاهر هویدا، مرحوم رحیم جهانی، آقای عزیز آشنا، چترام و کبیر جان هویدا، اینا هم یک گروه ساختن با نام گروه آماتورها. اینا موسیقی را به مابین کابل آوردن که برای اکثریت مردم بسیار خوشایند بود، چون یک موسیقی متفاوت بود از موسیقی سنتی که همیشه ما شنیده بودیم و یه خود یک انقلاب عجیب غریب در مابین شهر کابل به وجود آورد که مردم شیفته و دیوانه موسیقی از اینا شدن. محبوبیت از اینا به جایی کشید که اینا رو حکومت برای تحصیلات فرستاد به اتحاد شوروی و امی میدان خالی ماند. یکی و یک بار اینا رفتن شوروی، همین موسیقی جدیدی که ما مردم عاشق شفته شده بودیم از بین رفت و این همین میدان واز میشه برای تعداد هنرمندان دیگه که به اصطلاح روی کار میاین و این کار اینا پیش میبرن. در این زمان همین سوال شما که کابل با اونمو قدر انکشاف و ساختمان ها و ترقی و پیشرفت، افغانستان دروازه های خود بر روی توریسم دنیا واس کرد. به این دلیل اینا با خود یک تکنولوژی را ما آوردن، با خود یک فهم دنیای بیرون و زندگی برتر ما آوردن و در عین زمان نظر به مهمان نوازی مردم افغانستان، کوچه و بازار شهر کابل، ما یک خود احساس میکردیم که گویی ما در یکی از ممالک اروپایی هستیم.
بسیار خوب، همین یک پرسش دارم من
جان.
بخاطر که چندین ده جنگ اعتماد به نفس مردم افغانستان خراب کرده، مگر از حقیقت نگذریم،
بله.
آیا در اون زمان شما به کشور خود چگونه نگاه میکردین در مقایسه به کشورهای همسایه؟ به صفت یک کشور پیشرفته، عقب مانده، متوسط، چه قسم یک دیدگاه داشتین در رابطه به کشور خود؟
واقعا اونجا ما یعنی طور احساس کمبودی نمیکردیم. چه رستوران هایی در شهر کابل بود، چی سینما هایی در شهر کابل ما داشتیم، یعنی به اصطلاح خارجی که در ملک ما می آمد اونا احساس بیگانگی نمی کردن که ما در یک مملکت به همه چیز آمدیم، هر چیز برشان میسر بود. از طرف دیگه طبیعت افغانستان، آب و هوای افغانستان، عمید آبهای روانی که در دریاهای افغانستان امروز سرش دعوا است، این بر از اینا غیر قابل باور بود که در یک مملکت ما میتونیم از هر جویبار یک جرعه آب بگیریم بنوشیم بدون از اینکه مریض شویم. امروز ببینیم در مابین امریکا در هر مغازه میبینیم مغازه هایی که میگن ارگانیک، مواد خوراکی ارگانیک،
طبیعی، بله.
در اون زمان در مابین افغانستان ما همه چیز طبیعی بود، مزه سیب و شفتالو، ناک و انار ما را در دنیا اینا پیدا نکردند. به اون خاطر یعنی ما احساس پسمانی نمی کردیم. گاه گاهی چون اینا تکنولوژی و چیزای بهتری که برای ما می آوردن اونو یک فقدان ما احساس می کردیم. به طور مثال در اون سالها که ما بر شما میگیم کمی قصر چیز می کنیم، در اواخر سال 60 و شروع دهه 70 پدیده دیگه در دنیا اتفاق افتاد که این طرز شنیدن موسیقی را برای تمام جهان تغییر داد،
بله.
و این همی معرفی کست توسط کمپانی فلیپس و نیورلکو در جهان بود که بر اولین بار انسانها موسیقی ساکن بر انسانها موسیقی متحرک شد. سابق مجبور بودین در کنار رادیو بشینین، ساعت ها منتظر باشین که برنامه فرمایشی کدام روز کدام ساعت یک آهنگ دلخواه شما رو نشر میکنه، یا برنامه های شبانگام یا روزهای جمعه عربی سابقه بود. اما یک زمان میشه که شما با این مرخ یک دستگاه کوچک موسیقی مورد علاقه تان به زیر بغل گرفته پغمان میرین و ساعت ها میشنوین، چارکار میرین میشنوین، جلال آباد میرین میشنوین. اینمی پدیده وقتی که در مابین افغانستان توسط تجار افغانی آمد، به اصطلاح یک حالت را در مابین افغانستان به وجود که رفتن گروه آماتورها، یک خلا در حساب موسیقی، آمدن کست و مردم به سینماها می رفتن، کست فلمای اندی را آهنگایش را ثبت می کردن، به آهنگای ایرانی را ثبت می کردن و می شنیدن. و اینمی خود به حساب المنت شد که یک صدای دیگی در مابین افغانستان، یک انقلاب دیگی به وجود می آید که اینجا ظهور آمد ظاهر جان است.
ای پادشاه خوب، ای پادشاه خوب، داد از غم تنهایی
اشپاری سه بال میایم دیگه سر کارای شما داره موزیک با احمد ظاهر استوری موسیقی افغانستان. وقتی آهنگ های احمد ظاهر رو میشنویم بسیار یک تصویر جالبی در ذهن ما ساخته میشه، به خاطر که هیچ گاهی نه عکسی از استودیوی آرن موزیک یا موزیک سنتر یا اون موزیک ما دیدیم، نه ویدیویی دیدیم کجا احمد ظاهر استاد میشد، نوازنده کجا می بوده، می فضای استودیو چگونه بود؟
اما تر یک اتاق مستطیل مانند بود، در آخرش یک اتاق دیگه بود که به اصطلاح رقم ال واره طرف دیگه ایش بود، که اونجا یک آینه بود که ما برای مامی جرمن ترتیب کرده بود که ما از پشت آینه داخل استودیو رو میدید.
کنترول روم بود دیگه،
کنترول روم بود، ریل تو ریل و دیگه مسائل و مسترنگ و ماشین های کاپی و اینا باز از پشت از رای زینک پایین میشنین، دروازه مستقیم از داخل استودیو بود، دروازه بغل داخل کنترول روم بود و داخل استودیو میمونه. داخل استودیو معمولا برای مزاجان لینج در وسط یک جای درست میکردیم که میشیشت ساده نمی بود، خسته میشد، هارمونیش یا آکوردیونش، مایک آوازش، میز چایش،
ششته میخوند استودیو
همیشه ششته، هارمونی خود مینواخت، مایک هارمونی و مایک آواز. طرف دست چپشان استاد مرحوم اسماعیل خان استاد میشدن ساکسفون، طرف دست راست اینجا مرحوم استاد ننگیاله ما استاد میشدن.
اونا استاد میشدن؟
اونا استاد میشدن، مزن جان خودش میشیشت اینا چون من استاد نوازنده. بعد از تو بازم به طرف دست چپ آمدزر جان چند فاصله کمتر مرحوم جلیل بود که ارگان یا کیبورد یا فلوت یا ارالیک مینواخت، اونا مینواخت. بعدا نوبت می رسید به آقای آرمان یا گیتارست که بعدا زیاد جان کبیر سراج مرحوم همکاری های ما شروش نمراش به زیاد جان بود. اونو کنجا آخر استودیو دیوار شیشه ای بود که عبدالله جان اعتمادی دوست من درامز می زد. بعدن به میزیر شیشه اگر بعض کسایی که برای کف زنن لازم بود اینا گروپشون به اینجا اضافه می شد و یا اگه نوازنده دیگه اگه می بود
تبله کجا می مونده؟
تبله در پیشروی درامز همی پیشروی دیواله که درامست بود، تبله بروی زمین می شیشت. ظاهر جان توکل جایش دیگه تفلک نامعلوم بود، گاهی به اینجا گاهی به اونجا نظر به این که چقدر حساب و کتاب و دستگاه و اینا می آمد و می رخم ما استودیو مایکا تیار می شد، یکی دوبار پرکتس می شد، چراغ سرخ روشن می شد، همه خاموش، چراغ سرخ روشن، دستگاه به ثبت شروع می شد. اگر اشتباهی میشد اونه به فیتاهاش ما چیز اکمه داشتم اکثرا نشکدیم شنیدین دوباره ثبت دوباره میشد امی لیاوت و شکل استودیو بود.
جالبی است که امی نوازنده هایی که شما نام گرفتین اینا نه تنها برای احمد ظاهر بلکه برای بسیار از هنرمندای دیگه افغانستان هم نواختن، اما کاری که با احمد ظاهر کردن کاملا متفاوت است. دلیلش چی است بیاین که از شما بپرسیم؟
ببینیم در کابل رقمی که ثبت می شدیم در امی گروپ برای هر استودیویی که دعوت می شدن اینا می رفتن موسیقی می نواختن. مثلا من می دیدم آوازخان داخل استودیو می شد و آهنگاشت آماده بود می شنیدن، اینا بین خود تقسیم بندی می کردن، توی رو بنواز توی رو بنواز توی رو بنواز، اینجا می شد خودت بخواند، اینجا در آخرش هم می گفتن همون کار ساده که از دسته بگن، یعنی از فیدر پایینش که فید اوتش که خلاص شود، ختم آهنگ زیادتر روش کار نمیکنن چون آسان تر بود برشان تکرار و تکرار تر. هنرمند اونو میشه شیشته بود چیزی که نمی نوازنده همی گروه برش می نواخت اونو مورو قبول میکردن. شما مثلا کستایک در موزیک سنتر ثبت شده در آریانا موزیک در افغان موزیک از دیگه هنرمند داره غیر از آمدزار جان که بشنوید اونم یک موسیقی مروجی است که همی پنج شیش نوازنده هر گروه که بوده چی معلی خان چی نیمه کلاسیک یا چی بسترا مدرن همی موسیقی رو نواختن. آمدزار جان خودش عجیب غریب خاصیت داشت، در قسمت بسته کردن موسیقی به هیچ کسی اجازه نمیداد که بگوین که اینطور اینطور پارتا تا این میشد خودش میگفت که کی چی رو به نوازه چی
بکنه. آهنگ مثال بتیم همینجا آقایش باری چقدر توضیح داده نمیره به گونه مثال آهنگ باز آمدی ای جان من. اول خواهیم موسیقی که آغاز میشه به چیز کمالی موسیقی هستم مطال ایج نتانستم بفهم که چی هستم، یک چیز بسیار جالبه که تو کرر یک صدای عجیب میتهم چی هست.
چترام آقا خداوند زنده داشته باشه ایشا، ما یه طور یک انسان تیاد هنرمند زندگی خود کم دیدیم، چی از نگاه تواضع ازی، چی از نگاه آرامی ازی. امی کسترنت یک آلی اسپانوی است که یک چوب است در دو بغل ازی طور چیاکاس که تو میکنی تق 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 تق، یا مثلا به موسیقی های مثلا فلامینکو زیادتر استفاده میشه کدی دست خود تق 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 میزنن. این همیشه که استودیو می آمد این مرد خدا امرای خود ما آزارش می دانیم که این باز جرنگان های تا وردی مثلا یک خلطه بود، اما این از خلطه این هر چیزی که به اصطلاح به حساب موسیقی و تق تق و تق تق و از ایگه لازم بودی که در خانه داشت یا نو پیدا می کرد اون امرای خود می آورد. مثلا در شما بگیم خوب امال کسرنت بود که استفاده شد تق 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 مرقمی یک صدا چیز می کردیم. سوال شما مثلا ما بگویم آهنگ پوشیده چون جان میریم،
بله یکی از آهنگ هایست که من میخواستم نزید. سرش بیخی بیایم این رو میایم سرش بیاییم که از بازآمدی تیر نشیم. ببینید از اینجا آغاز میشه آهنگ با سکسفون اکوردیون گیتار جاز بسیار زیبا آغاز میشه، انتره خوانده میشه مقبول، نیمی از ملودی هم غربی پیش میره، یک بار همه چیز ساب میشه ستار و تبله. اینمی کار کی بود؟ این ملودی ها را کی می ساخت؟ امیر کی تقسیم می کرد؟
تمامش کار خودش. اول خواهم با شما بگویم که امی قصه آهنگ که یه آهنگ به اصطلاح بر آمدن شبنم جان ساخت و سرود، اول احساس خود از انسان در داخل استودیو که به چی احساس یا هنگ میخوانه.
بله.
این آوازنده را وادار میکرد که گوش بکنه با آهنگش و به مو چیزی که دلش میخواه موسیقی بنوازه.
هم چمن قربان تو قربان تو
ترارم درم. این موسیقی سفاره که خود استاد سپند در اون وقت ترکیب کرد.
اوکی.
امی پارتش مثلا باقی پارت ها، یعنی باور کنین امو خودش کنترلش احساسش و همین نوازندهاش رفیقایش همین دوستایی که در استودیو یک جای میشتیم، شما باور کنین که اینا با آواز آمازجان با خواندن آمازجان به یک دنیای میرفتن که گویی که یک دنیای غیر قابل باور است، به او خاطر بهترین مینواختن.
جالب یک چیز است که امروز ما لایو استودیو ریکاردینگ نداریم، یعنی آوازخوان در اون زمان زنده میخواند و ثبت میشد به مشکل، اگر اشتباه میکرد مجبور بود از سر آغاز کنه همگی. امروز گپ نیست، امروز موسیقی ساخته میشه، اول ریتم بسیار ساده مینوازند، استرینگا را مثلا همه چیز آهسته 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 مثل یک ساختمان وارد بلد میشه، داخل می آوازخوان آواز رو ثبت میکنه، 10 دفعه اشتباه کرد 20 دفعه اشتباه کرد یک آهنگ میخونه بسیار آسان. اما در اون زمان این گپ نبود و اینقدر تنوع زیبایی هم که در آهنگای همزای وجود داره، به ویژه در کست دوی آریانا موزیک ببینیم که چقدر آلات موسیقی خوب مکس شده و هر کدام به نوبه خود در جای خود می نوازه. این خو یک پرکتس بسیار خوب کار داره، این خو یک زمان کار داره که شما به راحت باشین و تنظیم کنین. اما هر کس جای خود اونجا نوتیشن هم نبود، من یقین دارم که هر کس نوتیشن پیشوش بوده باشه که از جای خود بنوازه. باید تیره کار میکردین که نوازنده اون ملودی رو میاموخت، بعد از اون میفهمید جای خود از کجا آغاز کنه، چطور ختم شوه، چگونه آله موسیقی دیگه آغاز شوه. این کل از این بسیار دقت میخواستم. من میخوام بفهمم که آیا بسیار زیاد پرکتس میکردن، چگونه بودم اون فضا که قدر آهنگای خوب ساخته شد؟
ما وقدر وقتی که در استودیو برای ترکیب یک موسیقی مصرف میشد، برای ثبتش نمیشد. برای شما گفتم وقتی که موسیقی 4 ساعت 5 ساعت سر موسیقی کار میشد، جدال بود، دعوا بود، خوب است خراب است، چرا تر است چرا تر نیست، نه نمیشه تو رازی. ما آهنگ رو دارم از آمازه چون که خانده مثلا در نیم آهنگ دست خود زده شیره اینه بتون نمیشه، خلاص توقف شد کلی چیز.
این شعر را برای ریزو میخوانم در یک سکوت پشنی تا وستان
انشالله یک روز که من از موسیقی افغانستان به زودی خداحافظی کردم، همه ای آثار باز برای خودت من میمانم که نشر بکنی یا مثلا چرا بسار با معلومات وسیع داخل استودیو آمدی هم رایم صحبت میکنیم و خوشحال استم از فهمت از تجسسی که کردی در این مسئله.
خواهش میکنم،
خداوند غریق رحمت بکنه ان شاء الله.
امین. امی آدم خداوند ببخشم، این دعا رو خوبش بکنیم که
امروز سال روز شسته.
بگذار تا بگیریم چون ابر در بهاران گسنگ و ناله بزن روزه و نایار. بگذار تا بگیریم چون ابر در بهاران گسنگ و ناله بزن.
آقای اشپوری،
بعضی از دوستا میگن که کارهایی که احمد زاهر در گذشته کرده بهتر است تو گذشته شوه و داش دستکاری دیگه نشه، اما شما بعضی از پارچه‌هایی که خودتان ثبت کردین دو کم موسیقی اضافه کردین، میشه دلیلش بگین که چرا؟
صد در صد اول دلیلش میگم، بعد از جواب به کسایی که انتقاد میکنن رو گفتم روز در استودیو بودیم، یکی دو نوازنده ما حضور به هم نرساندن، ثبت ما متوقف شد، گفتگو کسایی با هم داشتیم، این سوالی که اگر خدا بخواد یک روز کل کارهای خود خود ما بکنیم به شکلی که دل ما میخواد، تا یک چیز هم کرد که یک روز شب که یک موسیقی بسازیم که می گوگوش بشنوه از جای خود استاد شو، ما را خنده گرفت، چی گفت چرا خنده میکنی؟ گفتم عالمی قدر خواننده رو ما نمیگو گوش چی؟ اونه که ما رو بسار خوش می آوازش، از اون خاطر میگم که یک چیز بخوانم که خوش و گوش هم بیایم. همین خندین ما گفتیم یکی از دلایل که ما این کار رو میکنم این است که اولمو وعده که برسادم که انشالله یک روز این کار میشه بخیر، انشالله خود کفا میشیم همه اینا این کارا رو، یکی بر روی دلیل از دلیل. دلیل دومه که ما این کار رو میکنم این است که در اون زمان ما همین اینسترومنت هایی که ما در بعض پارچه ها نداشتیم، در اون وقت نوازنده هایش نداشتیم و اگه یکی دو نفر هم نوازنده بودن اونا همکاری نمی کردن. فرمون مثال گیتار برقی مثلا فریجان بختیار همکار ما در اکثریت سبت ها بسیاری اوقات اینا مصروف می بودن با کار دیگه، مثلا نمیتونستن، نمیگم بسیار انسان خوب است، بسیار نوازنده خوب، دوست بسیار گرامی ما، اما نمیشد شرایط روزگار ما مجبور بودیم که ثبت خودم پیش ببریم، مثلا گیتار نمیگم. امروز اگر ما بتونم مو ما کارم از زهرجان شکلش تغییر نمیتونم، ما وزیر کارم از زهرجان عناصر زیادی را به تقوی کار زیاد میکنم، ما خودتو نگردیم که موسیقی هم از زهرجان بگیرم تکنو بسازم مثل یک تعداد مردم که میکنم، نو اونمی نغمه خودش، کار خودش، هارمونی خودش، آواز خودش، منتان و به این الیمنت های میارم که موسیقیش خوشایند و بهتر و پرتر و مقبولتر میسازه و این کلش تأثیر از این بود که در اونجا ما مثلا پیانو نداشتیم در مابین افغانستان، این حال امروز عاشق پیانو بود در اکثریت سبت های موزیک سنتر، چون اونا یک پیانو اپرایت داشتن جلیل میگفت که پیانو بنواز، از ارگان که در پیانو بنواز، به او خاطر من امروز این کارا میکنم. سر گپ مردمی که میگن چون این چنان، ما مردم خاصیت ما است، خاصیت ما است که هر کاری که خود ما میکنیم عالی است و باید سر کار دیگر را سخن بگویم، اون برای ما کدام مسئله مشکلی نیست، ما با کار خود ادامه میکنم.
به نهایت سپاسگزارستم، خوش و آرام با سعادت باشه.
تشکر از شما، در روزی استودیو همیشه برویتان باز است، همیشه تشریف بیارین و کار ما بر مردم افغانستان و بر شما عزیزا هسته، خوش آمدید.
تشکر یک دنیا. این دو عزیز، ای بود برنامه ای هفته زندگی در امریکا. آرزو دارم که موضوع برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه، تا ای که باز هم در خدمت قرار میگیرم، همگی شما را به خداوند یکتا بسپارم.
جون میروی به من مرو، جان جان به تن مرو، جون میروی به من مرو، جان جان به تن مرو، واس چشم من بیرون مروی، شعله تابان من، واس چشم من بیرون مروی، شعله تابان من، پوشیده چون جان میروی، پوشیده چون جان میروی، اندر میان جان من، سر و خرامان منی، ای رونق بستان.